بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه دوستان عزیز، برادران و خواهران بزرگواری که در خدمتشون هستیم. خیلی خوشحالیم که خدا توفیق داد که در این جمع عزیز و در این مکان مقدس در محضر دوستان عزیز باشیم. من هم به نوبه خودم هفته بزرگداشت وحدت و میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. خیلی خوشیوم هم هست این کلاس ها که فرمودن جناب های فضیلت که مقارن شده با این هفته فرخنده و شاد و این ایام با سعادت. این رو به فال نیک میگیریم. قطعا پیامبری که به معنی واقعی کلمه پیامبر شادی ها بود، پیامبری که به معنی واقعی کلمه پیامبر خانواده بود، پیامبری که به معنی واقعی کلمه پیامبر پیوند دهنده دل ها بود، پیامبری که به معنی واقعی کلمه پیامبر دوستی و صفا و صمیمیت و ارتباط بود. لذا این در واقع تقارن فرخنده رو به فال نیک میگیریم. قطعا الطاف و عنایات آن پیامبر بزرگوار شامل حال همه عزیزان خواهد بود. این از باب در واقع خوشبختی که باید عرض میکردم خدمت عزیزان. نکته دومی که باز در مقدمه عرض بکنم، تشکر ویژه‌ایست به سهم خودم، واقعا نه به این عنوان که الان بنده اینجا دارم عرض میکنم و مطلب رو من دارم ارائه میدم، خیر، به عنوان یک معلم در دانشگاه از این اقدام واقعا به جا و شایسته دوستان عزیز مؤسسه سار الله که ورود خیلی خوبی و مناسب و شایسته و کاملا عالمانه‌ای به بحث اجتماعی داشتن، مشخصا مباحث مربوط به خانواده و سبک زندگی که یکی از اولویت دارترین، اگر نگیم اولویت دارترین مسئله اجتماعی ما در جامعه همین هست، لااقل باید بگیم یکی از دو سه اولویت اول کشور هست که به سهم خودمون تشکر میکنیم که عزیزان این کار بسیار شایسته رو رقم زدن. و واقعا اینو من چون اطلاع دارم، در بعضی از جلسات حضور داشتم به اتفاق دوستان که جناب های فضیلت اداره میکردن و دوستانی رو دعوت کرده بودن، ساعت‌ها، یعنی من اونی که من بودم، من خیلی تو اون کم حضور داشتم، ولی دوستانی که اینجا بودن، شاید این مکان و این جلسه محصول ده‌ها اگر نگیم صدها ساعت هماهنگی و کنترل و فکر و برنامه‌ریزی هست. واقعا همینطوریه و بنده به سهم خودم از این عزیزان تشکر میکنم. البته انتظاری هم از این برادران خوشفکر و واقعا زحمتکش جز این نیست. معمولا هر جا دوستان عزیز ما دیدن خلایی هست در هر حوزه ای، این دوستان عزیز که در دوره دفاع مقدس با حضور هوشمندانه و شجاعانه شون، چه الان در حوزه مباحث در واقع مربوط به خانواده، باز هم در صف اول در خط مقدم این عزیزان حضور دارن که واقعا تشکر و تقدیر از همه عزیزان و هیئت مدیره و عرض شود که مجموعه دوستان و مؤسسه سر الله داریم. نکته سوم که سریع جمع جور کنم به اصل مطلب برسم، در خصوص موضوعاتی که خواهیم کرد، قبل از ورود به مطلب ما یه آماری میخواییم، چون من الان دارم به چهره مبارک برادران و خواهران بزرگوارم یه برآوردی میکنم در حقیقت که بتونم مبحث رو به اون سمت سوق بدیم. ما یه اطلاعات اجمالی از دوستان عزیز میخواییم که حالا احتمالا از طریق همون سامانه یا از طریق همون کانالی که هست بشه اینها رو استخراج کرد. البته بحث امروز ما یک بحث عمومی و مقدماتی در حوزه خانواده خواهد بود تا انشالله من اطلاعات رو میگیرم ارزیابی میکنیم. ما چند سری بحث داریم و نمیدونم، حالا یادم میاد تو اون جلسه‌ای که ما سر تعداد جلسات صحبت کردیم، بنده پیشنهاد 30 جلسه رو کردم. البته این مباحث بسیار دامنه‌دارتر از این حرفایی است، اما بالاخره به یک جایی باید ختم بشه. این 30 جلسه‌ای که عرض می‌کنیم میشه به 3 مقطع 10 جلسه‌ای تقسیم بشه، همونطور که فرمایش کردن آزمون‌هایی. البته آزمون‌ها که می‌دونید، آزمون‌ها به معنای آزمون اصطلاحاً پر استرسی که در مدارس دانشگاه معمولا برگزار میشه نیست. آزمون برای در واقع بهانه‌ای است برای اینکه یک همافزایی علمی صورت بگیره و در نقطه بالاتر او برای این هست که دوستان عزیزی که بیشتر در واقع تلاش میکنن، خب یک جوایزی، بهانه‌ای برای جایزه دادن، اینطوری بگم بهتره، یک بهانه است که دوستان عزیز هدایایی تقدیمشون بشه و البته همافزایی علمی هم صورت میگیره، خب چه بهتر. لذا آزمون به این معنی کلمه حتما چیز شایسته و بسیار بجا و مناسبی است. فرمودن سر بحث حضور هم خب چه بهتر که دوستان عزیزی که مشارکت بیشتری دارن، که حدس من از این حضور خیلی خوب و واقعا دلگرم کننده این هست که عزیزان انشاءالله تا آخر دوره ها حضور خواهند داشت. حضور هم خب یک جایزه ویژه‌ای هم داره قطعا، چه بهتر. من فقط اون مطلبی رو که من حالا هماهنگم نکردم با جناب آقای فضیلت و دوستان، ولی فکر میکنم قطعاً بدون تردید با این پیشنهاد موافقت خواهند کرد، چون همین کار رو ما در دانشگاه آزاد انجام دادیم و خیلی هم عالی و شایسته واقعا نتایج خیلی خوبی گرفتیم. قطعاً بعضی از خواهران، حالا برادران عزیز فکر نمی‌کنم، ولی خواهران بزرگوار از دختر خانم‌های پاک و نجیب و در واقع که هنوز به ورود فضای خانواده نشدند و متأهل نشدند، یک بخشی رو انشاءالله با اطلاع رسانی قبلی ما ترتیب میدیم، حالا 10 دقیقه یه رو با هماهنگی قبلی، برای گفتگو با زوجهای موفق در همین محل، در همین کلاس. و البته ضمن اینکه حالا میشه هدایایی هم به اون عزیزان تقدیم کرد. چرا این رو عرض میکنیم دوستان عزیز؟ این مقدمه ورود من به بحث امروز خواهد بود و پیرو او پیشنهاد بعدی رو هم عرض میکنم. گفتگو با زوجهای موفق یکی از حسنهای کوچیکش محاسن فراوانی داره. اینه که دوستان عزیز، ما الگوها، تکنیکها، خلاقیتهایی که زوجهای موفق عزیز که کم هم نیستن خدا رو شکر در زندگیشون داشتن رو از زبان خودشون با بیان خودشون در این کلاس ها باشون مرور میکنیم. در واقع آنچه که ما به شکل تئوری و به شکل نظریه، البته نظریه های کاربردی است، نظریه های صرفا کتابخونه ای نیست، کاملا ناظر به حوزه عمل و خانواده ها هست، اینجا خدمتون تقدیم میکنیم. در کنارش ما زوجهای موفقی رو دعوت بکنیم و از اون عزیزان درخواست بکنیم. سوال ها هوشمندانه است، سوال ها دقیقه، سوال ها ناظر به خلأ هایی است که در جامعه وجود داره و از زبان اون عزیزان این رو به بحث و گفتگو میذاریم. پشت بند این مطلب، امیدوارم این آرزوی دیرینه این بنده حقیر و حتما همه دوستان محقق بشه، من فقط ایدهشو طرح میکنم. حالا دوستان، جناب آقای فضیلت و سایر دوستان عزیز، هیئت مدیره و در واقع گروه مشاوران میتونن سر این موضوع سر فرصتی حالا تعاملی بشه، به شکل پخته و کاملی در بیاد. یکی از آرزوهای دیرینه این بنده حقیر این بوده بشه به یه شکلی، به یه طوری یه مرکزی رو ساماندهی کرد. عرض کردم ایدهش بلن ایده خامیست، باید سرش کار بشه و پخته بشه و انشالله کارآمد بشه، اما حتما در مرزی رضای خدای متعال و در واقع فضای کلی جامعه هست. برای سامان دادن پروسه انتخاب ها تو حوزه خانواده، الان خیلی از خانواده های عزیز هستند، چه مادر دختر خانوم، چه مادر آقا پسر، یا مادر عروس خانوم، یا مادر آقا داماد، اینا میخوان برای پسرشون دختر انتخاب کنن، بعد نمیدونن از کجا انتخاب کنند، یا نمیدونن چطوری انتخاب کنن، یا از اون ور خانواده های دختردار، مادر عروس خانوم اصطلاحاً، خب اینا منتظر هستن که خواستگار مناسب و ویژه‌ای که مد نظر خودشون هست در واقع به تعبیر من نزول اجلال بفرمایند و تشریف بیارن با یه اسب سفیدی که حالا مرسومه، با یه چمدونم دو تا نیمه سیبی که در دست داره بیاد و به خواستگاری تا انتخاب بشه. از قدیم من اینو بین خیلی از دلسوزان و عزیزانی که در حوزه خانواده ورود داشتن این دغدغه بوده که ما میتونیم، اتفاقا در بیانات رهبر عزیز انقلاب هم من چندین سری اشاره به این مطلب رو تحت عنوان واسطه‌گری ازدواج تعبیر ایشون این هست: احیای سنت واسطه‌گری ازدواج. به چه معنا؟ به این معنا مادر آقا پسر نیاز نباشه بره از چه می‌دونم پایین‌ترین نقطه دسپول تا شماره‌ترین نقطه دسپول در خونه‌ها رو بزنه تا دختر مد نظرش رو حالا به طور اتفاقی پیدا کنه، یا تو جلسات عمومی پیدا کنه، یا توی مثلا جاهای دیگری پیدا کنه. این مدل پیدا کردن آسیب‌هایی داره، غیر از زمان بر بودنش آسیب‌های دیگه‌ای هم داره که من نمی‌خوام به آسیب‌هاش برم وارد بشم. و از اون بر هم برای دختر خانم‌ها امیدوارم بشه به یک کیفیتی یه مدلی رو طراحی کرد برای ساماندهی. این میتونه تحت حالا چیزایی که میشه پیشنهاد داد سرش فکر باید بشه البته، مثلا بانک اطلاعاتی، بانک‌های اطلاعاتی با حضور افراد مورد اطمینان، مورد وثوق، افراد امین، افراد در واقع مورد اعتماد جامعه، که این افراد با حضور مشاوران ویژه این مطلب بتونن این اطلاعات رو فرابری کنند و به کیفیت مناسب در کلاس‌های مشاوره این انتخاب‌ها رو سریع‌تر و به هنگام‌تر کنن. نکته آخر رو بگم، بحث امروز رو آغاز بکنم، این که البته همطور که اشاره فرمودن اینها فقط دو کلاس از کلاس‌های متعددی است که انشاءالله در آینده خدمت عزیزان ارائه خواهد شد. واقعا عزیزان ظرفیت بسیار بالایی که در شهر عزیز ما در دسپول عزیز وجود داره ظرفیت‌های در واقع خاموشی است، خصوصا در حوزه خانواده و سبک زندگی، و ما در این باب اگر بتونیم این ظرفیت ها رو فعال کنیم، ضمن اینکه انشاءالله به حوزه خانواده خدمتی کرده باشیم عزیزان، به احیای ارزش های تاریخی و ارزشی شهرمون کمک کردیم. من خیلی خوش ندارم این مطلب رو جلسه اول عرض بکنم، اما اینکه مثلا شاهد هستیم خانواده های عزیز به هزار و یک دلیل موجه یا ناموجه دسپول رو ترک میکنن، میرن کرج، نمیدونم اصفهان، جای دیگه، انشالله خوش بگذره بهشون انشالله، ولی ما خیلی خوش نداریم این اتفاق بیفته. اگر مزیتی در اصفهان هست، ما دوست داریم این مزیت رو در دسپول، دسپول انقدر بزرگ هست که بتونه تمام مزیت‌های اصفهان رو در چتر خودش زیباتر احیا کنه. اگر مزیتی در کرج، حتی به استثنای آب و هوا، اونو فعلا نمیتونیم کاری انجام بدیم، ولی البته فعلا میگم، عرض میکنم فعلا، اگه افرادی که اختیار کار دستشون هست بلد باشن از علم استفاده کنن، فضای بومی و جغرافیایی مناطق ما به گونه ای هست که به شهادت بعضی از متخصصان همین سد کرخه. نمیخوام این بحث رو باز کنم، یه اشاره بخوام بکنم، برمیگردم به بحث خودم. بعضی ها گفته بودن تا 10 درجه میشه از این فضای آب استفاده کرد، دمای اینجا رو کاهش داد و چیزهایی از این دست. خواستم بگم ما میتونیم کمک کنیم با این کلاس ها که فضای دسپول ما فضایی باشه که خانواده ها احساس افتخار کنن در ماندن در این شهر عزیز، احساس غرور کنن در ماندن در اینجا، و احساس کنن تمامی نیازهای آموزشی، فکری، ارتباط تربیتی و سایر نکات دیگر اینجا تأمین میشه و من نیاز ندارم به ترک وطن و ترک کردن در واقع این سرزمین پاک و مقدسی که ما واقعا به وجه به این منطقه و این شهر عزیز افتخار میکنیم. خب من مقدمه میکنم، طولانی شد، عذرخواهی میکنم از عزیزان. اما بحثی که امروز آغاز بکنیم با عزیزان که بحث جامعی هم هست، امیدوارم بشه در زمان همون یک ساعتی که فرمودن، البته کم کمتر چون زمان امروز یه مقداری صرف مقدمه طبیعتاً باید میشد، یک مقداری کمتر از یک ساعت، در خصوص یک بحث بسیار مهمه. اون بحث چیه؟ مقدمه بحث امروز ما. عزیزان چه کسایی که بخوان همسر انتخاب کنن، چه کسایی که همسر انتخاب کردن، مهمترین نکته‌ای که باید در باره او اطلاعات داشته باشن شناخت ویژگی‌های طرف مقابله. به چه معنا؟ به این معنا که اصلی‌ترین آسیب در حوزه خانواده اطلاع نداشتن از روحیات همسره. به چه معنا؟ دوستان عزیز، مرد متعلق به یه دنیاست، زن هم متعلق به یه دنیای دیگر. یک کتابی هست تو این زمینه، حتما بعضی از عزیزان حداقل نامش رو شنیدن، چه بسا هم دوستان مطالعه کرده باشن، تحت عنوان مردان مریخی زنان ونوسی، که حتما عزیزان با نام این کتاب حتما چه بسا مطالعه هم کرده باشن، که حالا من این کتاب بومی مناسب هم پیوند و معرفی میکنم خدمت شما. دوستان عزیز، مردان مریخی زنان ونوسی معناش اینه که درست دوتاشون تو یه خانواده بزرگ شدن، خواهر برادرن اصلا، چه بسا دوقلو باشن، یه خواهر برادر دوقلو، اما این خواهر برادر دوقلو که فرقشون مثلا 10 ثانیه است در تولد، 20 ثانیه است، 1 دقیقه است در تولد، اما فرق روحیشون، فرق احساسیشون، فرق عاطفیشون، فرق نگاهشون به زندگی کاملا با هم متفاوته. لذا من یه وقتی احصا می‌کردم تفاوت‌های روحی زن و مرد یا تفاوت‌های روحی دختر و پسر رو، ما به 25 مورد رسیدیم. یعنی در 25 مورد تفاوت وجود داره در نگاه مرد و در نگاه زن. پس امروز به عنوان بحث مقدماتیمون ما به چند قلم از این تفاوت‌ها اشاره بکنیم. تفاوت اول میان زن و مرد، یه نکته هم قبل اینکه بگم اشاره کنم، چرا ما از این زاویه ورود می‌کنیم؟ بحث ما چی عنوان شده بود؟ تکنیک‌هایی برای زندگی عاشقانه. بگم چرا از اینجا شروع کردیم. ما برای اینکه زندگیمون زندگی شادی بشه، برای اینکه فضای در واقع خانوادهمون فضای شاد و دلبرانه‌ای بشه، قطعاً باید نیازهای طرف مقابل رو بشناسیم. بیشتر بگو مگوهایی که در خانواده ها میبینیم یا تو این مشاوره ها خدمت عزیزان میرسیم مطرح میکنن، بسیاریش مانده که افراد اطلاعی ندارن، و الا زن شوهری که شما فکر کنید توی ایام معسل چه دوران شیرینی است معمولاً برای اکثر افراد، یا بگیم همه افراد. اما آرام آرام این ایام معسل که سپری میشه، چند هفته‌ای میگذره، همون دو عزیزی که عاشقانه پروانه‌وار دور هم دیگه میچرخیدن اصطلاحاً، یک اتفاقاتی میفته که به سرعت از هم دور میشن، حداقل بیانشون، حداقل زبانشون، هرچند قلب‌هاشون کماکان پیوسته است، اما اختلافات شروع میشه. و دقیقاً بحث ما همینجاست. ما به دنبال این هستیم که زمان معسل رو به زمان کل زندگی زوجین گسترش بدیم. دقیقا هدف اصلی ما اینه. ما چرا معطلمون در زندگی 1 ماه باشه؟ چرا 2 هفته باشه؟ آنچه که در تحت تعالیم بسیار زیبا و مبانی بسیار تأثیرگذار دینی ما در حوزه خانواده که خواهیم گفت خدمتون عرض خواهیم کرد، به دنبال این اگه 70 سال این زوج بخوان با هم زندگی کنن، یه زندگی معطلی 70 ساله، و این کاملا امکان پذیره. حالا یکی از مهمترین راهاش شناخت روحیات همدیگه است. یعنی افراد روحیات همدیگه رو بشناسن، بدونن زن چی فکر میکنه، مرد چی فکر میکنه. این در واقع گام بسیار بزرگی است. اما اولین تفاوتی که در حوزه زن و مرد باید عرض بکنیم، تفاوت در اینه که مردها سخت افزاری هستند و زنها نرم افزاری. یا در ذریع نکاتی رو عرض میکنم، یعنی چی مردها سخت افزاری هن، زنها نرم افزاری؟ که در ذریع این عرض کردم شاید ساعتها بشه صحبت کرد، ما به اختصار فقط چند نکته رو عرض میکنیم. منظور از این نکته اینه که نگاه مرد به زندگی نگاه کلانیست، نگاه در واقع درشتیست. یا به بیان دیگر، این برگردان این جمله است، مردها کلی نگرند، زنها چی آقا جون؟ جزئی نگر. من مثل آقا جون تو زندگی میگم، بعد بگم چه فایده‌ای داره دونستن این نکات مهم. وقتی ما میگیم مردها سخت افزاری‌اند، زنها نرم افزاری، یا میگیم مردها کلی نگرند، زنها جزئی نگر، یه مثالش رو بگم کامتونم شیرین بشه. مثلا فرض کنید این آسیب رو من زیاد دیدم تو این مشاوره ها، خانم میاد میگه آقا این شوهر ما اصلا نابیناست. خب میگم آقا تا دور از جون خدا نکنه چرا؟ خب میرن چشم پیداست که انشالله درست میشه. میگن نه بینا هست، عینک هم استفاده نمیکنه اصلا، فقط منو نمیبینه. آره میگیم یعنی چی منو نمیبینه؟ و واقعا زیادم رخ میده. خانم محترم تشریف بردن در واقع آرایشگاه، آمدن منزل برای حضور در خود خانه. بعد به شوهر محترم میگن که خب مثلا آقا کامبیز، مثلا من این اسم رمز ما کامبیزه، این سوی تفاهم نشه، نمیدونم خانواده های عزیز هست کامبیز عزیزی یا نه، ولی کلن این کامبیز سال هاست تو زبان ما گیر کرده. خب آقا کامبیز چی میبینی؟ بعد آقا سرش رو بلند میکنه میگه بله این پنکه رو باید عوض کنیم. خب دور پنکه خیلی آرومه. بعد میگه خیلی خب دیگه چی میبینیم؟ میگه این کاغذ دیواری ها رو باید عوض کنیم، ما دیگه رنگشون رفته. هرچی این خانم میگه چی میبینی، این به در و دیوار اشاره میکنه و واقعا حواسش نیست خیلی از اوقات، اصلا متوجه نیست که این خانم محترم رفته دو ساعت وقت گذاشته، مثلا هزینه کرده، چیکار کرده دیده بشه. که من بعدا خواهم گفت در نکات ویژه آقایان و خانم ها، واقعا کلی نگر بودن آقایون، بعضی از آقایون، ببخشید من بعد جزئیات رو به زبون میارم چون کلاسه دیگه، اینجا بس آموزشه، نگید مثلا چرا این جزئیات ما وارد میشیم. من خودم خیلی تخصص ویژه اینی تو این جزئیات ندارم، فقط دارم مثال میزنم. مثلا فرق کن نوع رژ لب، چون من متخصص رژ لب نیستم انصافا، ما تو خیابون چیزی شنیدیم به اسم رژ لب. آقا تشخیص نمیده رنگ ها رو اصلا، عیبی هم نداره، نیاز هم نیست تشخیص بده اصلا. یا مثلا بعضی از هنرمندی هایی که برای در واقع زینت کردن بانوان استفاده میشه، اصلا نیازی نیست ورود داشته باشه، کلیت رو ببینه، انقدر که کلیت کار بله یه متفاوته. و این گله بسیار مهمی است از طرف خانم ها که چرا من دیده نمیشم، من چیکار باید بکنم دیده بشم. دانستن این که آقا کلی نگر هست و دانستن این که خانم جزئی نگر، کمک بسیار بسیار بزرگیه که مرد و زن بتونن به هم نزدیک بشن. به بیان دیگر، گفتن این جمله باید ما رو به اینجا برسونه، مرد کلی نگر آرام آرام یکم جزئی نگر بشه و خانم جزئی نگر آرام آرام یکم چی بشه؟ کلی نگر. نیاز نیست کامل بشه، ما نمیخوایم هویت زن و مرد رو تغییر بدیم، فقط میخوایم به یه جمله برسیم که اگر خواستیم کسی رو قضاوت کنیم باید چیکار کنیم؟ بگید در جای او قرار بگیریم. و عزیزان اگر کسی در جای دیگری قرار گرفت، یعنی وقتی خواست قضاوت بکنه خودش رو جای طرف قرار بده، بنده به ذرس قاطع عرض میکنم بیش از 95% اختلافات حل و رفع میشه. فقط کافیست من خودم رو جای طرف مقابل قرار بدم، بگو مگوها بسیاری از اختلافات رفع میشه. پس نکته اول درباره کلی نگر بودن آقایون و جزئی نگر بودن خانوم ها. یه مثال دیگه هم بگم، خالی از لطف نیست، از اون ورش هم هست. من یه وقتی در یک از کلاس های درس از دانشجوها بودن، آقایون بودن، گفتم که آقایون رو کاغذ بنویسن تو کلاس چی میبینید؟ آقا پسرهای 20 ساله، 22 ساله، 23 ساله اینا نوشتن پنکه، چی نمیم، این تابلوی وایت بورد، صندلی، در، اینا رو نوشتن. تو همون کلاس از خانوما خواستم که دختر خانوما بنویسن تو کلاس چی میبینید؟ نوشته بودن رنگ، حالا اون موقع من این تمیدونم گوشی هم یکم مایل به کرم بود این قابش، رنگ قاب گوشی موبایل شما با رنگ تخته ست نیست. رنگ کفش شما با رنگ کیف سته. چرا؟ یعنی نگاه جزئی نگر اینه. لذا به همین خاطر شما دو منظره یکسان رو به زن و مرد بدید، دو گزارش مختلف به شما میدند. برید شما 13 به در امتحان بکنید، از پسرهای فامیل یا مردای فامیل بپرسید شما چی دیدید، یه انشا بنویسید. فقط از دیدنی ها بنویسید. آقای می نویسن مثلا خیمه نیم سوخته، چه می دونم زغال، دود، مثلا چه می دونم پاره سنگ، اینا هر چی دیده می نویسن. اما خانم ها اینا رو نمی نویسن. خانم ها جزئیات رو می نویسن. معلوم میشه نگاه زن و نگاه مرد کاملا متفاوت. البته اینا با هم دیگه زندگی رو تشکیل میده و تقدیرم همین بوده ها. باید این نگاه سخت و این نگاه ظریف با هم جمع بشن تا یه زندگی کامل و زیبا در واقع تشکیل بشه. تفاوت دوم رو من حالا تلگرافی دارم عرض میکنم. تفاوت دوم در نگاه زن و مرد تفاوت تو رنگ ها. شاید تعجب کنید، رنگ هایی که خانم ها میبینند با رنگ هایی که آقایون میبینند متفاوته. آقایون معمولا رنگ های اصلی رو فقط میبینند. رنگ های اصلی چی هست؟ قرمز، سبز، آبی. درسته؟ قرمز، سبز، آبی. یعنی شما مثال بزنید به یه جایی آقای رو ببرید، اولین رنگایی که او رو در واقع جلب میکنه این رنگ هاست. اما خانم ها رنگ غیر از یعنی اضافه بر رنگ های اصلی، رنگ های فرعی را میبینن. مثلا چه رنگی؟ مثلا رنگ شیری، مثلا رنگ بنفش، مثلا رنگ استخونی بگیم. چی بگیم اگه استخونی درست باشه؟ شبیه بله؟ خیلی گربه ای، خیلی فوق تخصصی این دیگه. حالا بستگی داره گربه های جنوب شهر باشی یا شمال شهر، چون این هم میگم متفاوتن. آره لحشوخی هست کردم. آره دقیقا گرایش خیلی زیادی هست به این نوع رنگ که، یا صورتی مثلا. اینا رنگ های بین رنگی هن اصطلاحا. لذا به همین خاطر بله انواع صورتی. آفرین. خب همینجا من مکس کنم، یه نکته خیلی مهم رو گوشزد کنم که منشأ خیلی از اختلافات همین رنگه، این ندانستن تفاوت در رنگه، یا همون کلی نگر بودن و جزی نگر بودن. حالا تو رنگش من میگم، حتما همه عزیزانی که اینجا هستن شهادت میدن که آقایون یکی از اختلافاتشون، یا مثلا اختلافات که میگم مثلا بگو مگویی که ممکنه پیش بیاد، سر چیه؟ سر خریدهای خانوم هاست که با هم برن بازار. یعنی یه آقا رو بگیری مثلا چه میدونم کتکش بزنی، یه 200 تومن از حقوقش کم کنی، ماشینش رو پنچر کنی، بهتره تو با خانومش بره بازار خرید کنه. یعنی ترجیح میده 200 تومن حسابش کم بشه. اما نه، یا لذا یه کارم میکنن آقایون، آقا کارتو بردار تو رو خدا خودت برو، من نمیتونم بیام. آقا بخواد یه گوشی موبایل بخره، معمولا مغازه اول نه دومی میخره، دیگه فوقش سومی، خیلی بخواد خودشو خسته کنه، یا یه کفش، یا یه پیرن، یا یه کت و شلوار. اما خانم ها برای خریدهاشون، شما میدونید دیگه، خود اساتید معظم اینجا تشریف دارن و ما جرئت نمیکنیم تو این حوزه وارد بشیم، درس پس میدیم خدمت عزیزان. خانم وقتی میخواد انتخاب کنه از زوایای مختلف، میگم چون من مرد این زوایا رو نمیبینم، حق باید داد. یعنی ما خوبه دیگه، همین خوبه دیگه، رنگش خوبه دیگه. حالا رنگش آقا به قول خانم کدوم صورتی؟ صورتی روشن، صورتی تیره، صورتی استخونی، صورتی مایل به کبابی، چه میدونم انواع صورتی ها رو داره میبینه. تازه این فقط رنگشه، مدلش رو تازه. آخه من که میخرم یه پیرهن مثلا، فقط چک میکنم رنگش رو، مثلا چی باشه، اندازه، قیمت، تمام. اما یه خانمی که پیرهن میخره، یا مثلا یه مثلا کیف میخره، یه کفش میخره، اول تو ذهنش تمام مانتوهاش میاد که درست میگم؟ درست دارم درس پس میدم، درسم رو خوب یاد گرفتم. اول این کفشی که من گرفتم با اون مانتویی که مامانم برای مثلا روز عید واسه من آورده هدیه، میخوره نمیخوره؟ با اون کفشم میخوره، با اون کیفم میخوره. خب اینا زمان میبره، ولی من آقای نگاهم این نیست. لذا من میگم شما چقدر تو بازار وقت تلف میکنید آخه؟ مگه خرید کیف چقدر وقت تلف میکنه آخه؟ وقت تلف نمیکنه. پروسه ذهنی من اینطوریه عزیز دل من. من دارم مدل انتخابم رو ست میکنم با چیزایی دیگه. تو هم اگر جای من باشی ممکنه دو برابر وقت بذاری. تو من خیلی سرت لطف میذارم، مثلا تو دو روز تو برای خرید طول نمیدم، همین یه روزه میخرم به هر حال. اما من زمان بده. اگه یه آقای این رو بدونه، اون وقت به هیچ عنوان سر مسئله خرید بازار که معمولا یکی از بگومگوهای مهم هم همینه. اتفاقا من بذارید قشنگترش رو بگم، چون بحث ما شاد کردن زندگی ها و لذت بردنه. اگه یه آقای این رو بدونه، واقعا ببخشید من میگم رمانتیک میخوام تعریفش کنم، ولی واقعا اصل مطلبم همینه، اگه یه آقای این رو عمیقا درک بکنه که آقا جون خانم ها اینقدر زیبا میبینند، اون وقت هر وقتی که خانمش میخواد بره خرید بازار، این رمانتیک شده میخواد بگن با انجام بشه، یه دوربین دستش میگیره، از کل لحظاتی که این خانم داره انتخاب میکنه میذاره کنار، دوباره انتخاب میکنه میذاره کنار، اونو انتخاب میکنه پرو میکنه، از کل لحظات مستندسازی میکنه. چرا این عکس قشنگ در بیاد؟ خب به خاطر اینکه این مستندسازی ها نشان دهنده یک، اصلا هر خرید بازار یه مستند در واقع عشق‌آمیز و سرشار از عشق در خانواده میشه که این خانم چقدر زیبا داره و این خیلی لذت بخشه. اتفاقا یکی از لذت‌هایی که برای خانم‌ها وجود داره ستایش شدن نسبت به نوع نگاهشون به زندگی هست. این خیلی مهمه. لذا یه آقا بخواد واقعا لذت 100 برابری به خانمش اعطا بکنه تو هر زمینه ای، این که مثلا بشینه حتی وقتم نداشته باشه، اینا کلیدهای زندگیه. خانم رفته خرید کرده، چیزی آورده خونه، لباسی هر چی که هست، خب به آقا میگه چطوره؟ خوبه، قشنگه. چقدر نویسن؟ آقا جون تو چیکار پولش داری؟ اصلا فرق مفتی به من دادن. تو معمولا ما آقایین پولشو میپرسیم، معمولا چقدر شده مثلا، اما کافیست من مرد یه 5 دقیقه وقت بذارم، 5 دقیقه این لطفا تنگ کن، واسه من این چراغا رو روشن کنم، یکم روشن‌تر ببینم، خب یه 2 قدم توش را برو، خب دوباره برگرد لطفا، ببین همین، خرجی هم نداره، کلش 2 دقیقه وقت نمیگیره. این خانوم احساس میکنه این 5 ساعتی که دنبال این لباس بوده میارزیده. اصلا بذاری چیز بگم، حتما خانوما تایید میکنن، اگه نمیکنن همینجا تذکر بدن به من. اصلا من بعضی از خانم‌ها رو من مطمئنم این تو بیان رسایی هست، کل اون 5 ساعت رفته به خاطر اون 1 دقیقه. این قطعا همینطوریه ها. یعنی 5 ساعت من حاضرم تو سرما تو گرما برم، اما وقتی میام خونه این آقا 1 دقیقه وقت این لباس من بکنه که یکم این ورش کن اون ورش کن، اون کفشایی که او داشتی و اگه یه مردی این کار رو بکنه فکر کنم زن به جای مهر نماز مرد رو میذاره روی سجده خواهد کرد. نه وایسا اینطوری قبول نیست، برو اون کفشا بود که پارسه اونا رو تنگ کن، با این ست میشه یا نمیشه، اونا رو در میاره، خب اون روسریه بود که من برات خریدم اونم تنگ کن، با این میخوره نمو. نه اون چادره بود که خریدیم، نه اون کیفرم، فکر کنید یه مردی این کار رو انجام بده دیگه، باید کلن اون روز در شهر یک سور عمومی داد به میزان 500,000 نفر مردم دسپول که یک شادی فراگیر در اون خانواده وارد شده. ببینید این ظرافت‌های کوچولو و بسیار جزئی معلول توجه نداشتن به یک امر جزئی است که ما اسمش رو گذاشتیم چی؟ کلی نگر بودن، جزئی نگر بودن، یا در تفاوت در رنگ‌ها. سومین تفاوتی که بین مردها و زنها وجود داره تفاوت در ارتباطاته. در ارتباطات یعنی چی؟ حالا من چند تا آیتمش رو عرض میکنم. در ارتباطات معمولا مردها در ارتباط گیریشون محتاط ترند. محتاط تر یعنی چی؟ یعنی مردها معمولا شما دیدید دیگه، مثلا یه آقا پسر شما توی دانشگاه ببینید مثلا 24-25 ساله، دوستای فابریکش معمولا دوستای دوره نوجوانیشن، معمولا استثناء رخ میده حالا کسایی اضافه بشن، لذا بین آقایون معمولا فضا دوستان قدیمی تره و این مثلا معروفه، میگن حتی به یه معنای مثلا درسته ولی برای آقایون بیشتر کاربرد داره، میگن همه چی تازش و نوش خوبه اما دوست قدیمی و کهنش خوبه. این البته مطلب درستیست البته، اما ناظر به آقایون ویژه تر معنا میده. آقایون برای آوردن کسی در حریم خصوصی دوستیشون خیلی اصطلاحاً چی میکنن؟ احتیاط میکنن، یعنی هر کسی رو اجازه نمیدن وارد بشه و تندی با هم راحت بشن. اما خانم ها اینطوری نیستند، خانم ها معمولاً به راحتی ارتباط میگیرند. یعنی ارتباطات بین خانم ها و وارد کردن افراد به گروه دوستی شما. یه خانم مثلا یه دختر خانم رفته در دانشگاه، دختر خانمایی که سر کلاس میبینه هم کلاسیاش هستن، مثلا با یک جزبه، با یک سوال درسی، با یک سوال در خصوص مثلا زندگی و امثال هم راحت ممکنه اینها در کسر کمتر از یک ساعت اینا حتی برن با هم دیگه تو سلف دانشگاه نهار هم بخورن، اصلا حساب بکنه حتی پولش رو. لذا سرعت خانم‌ها تو ایجاد ارتباط، و این خیلی چیز مهمه و خوبی است اتفاقا، یعنی به درد زندگی میخوره. عرض میکنم کجا، یه عزیزی دیشب توی مشاوره خدمتش بودیم به اصطلاح بعد از ظهر، نکته جالبی رو میگفت که حالا من اینو از شما میپرسم نظرتون رو بفرمایید. میگفت تو هر خانواده ای تو ارتباطات میخوام بگم کجا اثرش نشون میده تو زندگی ها، واقعا هم همینه، اگه نیست بگید نیست. گفت اگر خواستی ببینی آقا چقدر، یه آقای خونه، یه همسر، یه پدر، چقدر با فامیلای خودش و فامیلای خانومش ارتباط داره، ریشش در نوع نگاه خانومشه. یعنی در واقع اگه خانوم اصطلاحا بگیم مجوز بده، در حقیقت مجوز عملی در واقع بده، یه آقای کم ارتباط یا بی ارتباط با کل فامیل ارتباط میگیره. من جنبه مثبتش رو عرض میکنم، یعنی که معمولا یه خانم میتونه به خاطر همین نکته ارتباطات، معمولا خانم ها این توان رو دارن، به شایستگی هم این توان رو دارن. یعنی یه آقایی که کم ارتباطه، آقای خونه است، آقایی است که خیلی ارتباط چندانی نداره، میتونن به شکل‌های مختلف او رو مرتبط کنن با فامیل خودشون، با خاله ها، با عمه ها، با کیا، با کیا، و تو حوزه ارتباطات بسیار کارآمده. جای دیگری که این بحث ارتباطات به درد میخوره توی همین خواستگاری هاست. لذا بار اصلی خواستگاری ها معمولا رو دوش خانم هاست، چون ارتباطات خانم ها قوی تره. توزیع شناخت، توزیع دریافت، قسمت نرم افزاریشو عرض میکنم. و لذا هرچه تو این قسمت خانم ها بتونن از این ابزار و از این تکنیک اصطلاحاً استفاده بهتر بکنن، قطعا به کارآمد کردن و مطلوب کردن زندگی کمک بیشتری خواهد شد. توزیع ارتباطات نکته سوم رو هم عرض بکنم و این مطلب رو جمع بکنم. توزیع ارتباطات یه نکته ویژه‌ای که وجود داره و فرق ویژه‌ای که بین آقا و خانم وجود داره، خانم ها فعال در واقع فعالانه عمل نمی کنن. به چه معنا؟ یعنی خودشون آغازگر نیستن، منظور من این نکته است، به خلاف آقایون. این تفاوت بین خانم و آقا است. آقایون آغازگرن تو ارتباطات، خانم ها آغازگر نیستن، خانم ها منتظر یک آغازند. اتفاقا همین مطلب، حالا بعدا جلوتر رفتیم تو حوزه‌های روابط همسران هم همینطوریه اتفاقا، حالا بعدا اشارات کلی خواهیم کرد، جزئیاتش ضرورتی نداره، اما اجمالا میخوام بگم به چه معنا آغازگرند آقایون ولی خانم ها آغازگر نیستن، نبایدن باشن، به درستی هم همینطوریه. مثلا خیلی از اوقات باز کمک میکنه به شیرین کردن زندگی ها. دقیقا هفته گذشته یک آقای اومد پیش ما برای مشاوره، خانم محترمش به خاطر مسائلی که داشتن با هم دیگه برای چهارمین بار رفته قهر کرده، رفته خونه پدر محترم. یه مثلا سه هفته گذشته و هنوز این خونه پدرشون هستن این خانم. بعد این آمدن مشاوره، من اول یک جلسه با خانم صحبت کردم، بعد یک جلسه با آقا. من که خب فضای کارو میدونستم چی هست، ولی یه نکته از آقا پرسیدم. گفتم که آقا ببخشید، این خانم سه هفته است رفته خونه باباش، شما خواهی سراغی ازش بگیرید؟ نه خودش سراغی گرفته بود نه خانوادش. گفت خیلی بیمزده شده، خب سه بار قهر کرده، هر سه بار من خودم رفتم سراغش گرفتم دیگه، خب یه بار این سراغی از ما بگیره. متوجه از من شدید؟ گفتم آقا جون مدل کار اینه، اصلا زن تو حوزه ارتباط آغازگر نیست، اصلا فرض بگیر مقصر اونه، دیگه بدتر از این نمیشه. آقا فرض بگیر شما 100% توی مسائلی که مطرح کردید حق دارید و 100% خانم مقصره. این بدترین حالته که هیچ وقت اینطوری نیست، به این کیفیت هیچ وقت درست در نمیاد. اما آغازگر شما باید باشید، اصلا مدل اینه. لذا اینو حمله بر چی میکرد آقا؟ خیلی از آقا این حمله بر این میکرد، میگه من دارم منت کشی میکنم، یا معنیش اینه که من دیگه دارم از خودم بیشتر مایه میذارم. این تعابیر تعابیر درستی نیستند. اتفاقا مدل آقای موفق آقایی است که در آغازگری ارتباط بهتر عمل کنه. این اصلا مدل یه مرد مطلوب اینه. یه مرد مطلوب، یه مرد کارآمد، یه مرد فعال، یه مرد مفید در زندگی مردی نیست که بنشینه من مینشینم اون بیاد دستم رو ببوسه. اصلا میخوام کاری کنم که اون بیاد. اتفاقا علامت ضعف هست این اتفاقا، چون مرد انقدر باید مدیریت داشته باشه، انقدر هنر داشته باشه، از یه سنگی که صحبت نمیکنه اون سنگ رو هم به حرف بیاره. دیگه این برمیگرده به خلاقیت های مرد. یه وقتی حالا مدلاش رو من بگم با چه مدل هایی میشه این کار رو انجام داد. مثلا به همین آقا گفتم، البته این حرف من حتما بدآموزی نداره، حتی بد که نیست که بدآموزی داشته باشه، اما میخوام بگم به معنی کار دائمی به این مدل نیست. پیشنهاد ما این بود، گفت خب حالا میخوام برم چیکار کنم؟ گفت خب برم که برم بیارمش با ماشین. گفتم قربونت برم، تو چرا سخت افزاری؟ نمیخوای یه گونی پیاز برداری بیاری؟ این خانومته، این همسرته، این قلب پر از احساسه، این یک وجود سرشار از عشق و عاطفه است. اصلا اینطوری نیست. خب میشه گفت آژانس برداره بیاره، خب زنگ بزن به یکی از آژانسا بگو فلان آدرس یه خانم هست میاد سوار کن بیا. خب مشکل که اینا نیست، مشکل مدل رفتن توه. خب گفت حالا من برم، خب چیکار کنم؟ مثلا چی؟ واقعا نمیتونست، حالا اشکالی هم نداره، خب گفتیم که بدونه دیگه. به هر حال گفتم عزیز دل من، شما میخوای بری، راهش اینه، جناب عالی حتما باید یه دسته گل کوچولو با خودتون بردارید، نمیخوام بگیم حالا خرج چندان بکنید. این نکته اول. واقعا همینم گفت اتفاقا. گفت بعد عادت میشه، وقت هر وقت من چی میشه، من خرج گلم زیاد میشه. گفتم یکم از شارژ ایرانسلت کم کن، به خرج گلت اضافه کن، اشکالی نداره، به جایی بر نمیخوره، هم خودت شاد میشه، هم خانوادت در واقع شادی رو تجربه میکنن. شما خردت اینه که حتما باید یک مدل اینطوری برید. بعد چون اختلافشون سر نکات عمیق‌تری بود و یک 6-7 سالی این دامنه دار بود، خب این خانم مهریهش مثلا من نمیگم دقیقش رو که به اصطلاح اون واقعا بدآموزی داره چون خیلی زیاد بود، مثلا برگوین چند ده سکه فرض کنید مثلا، خب اونا که نداده بود بهش، نیازی نیست بلازه حقوقی بده، ولی میدونید که مستحب به دادن مهریه از لاده، حتی مستحب به در جایی که طرف طلب نمی کنه، جایی که طلب میکنه که واجبه، جایی که طلب میکنه میخواد خب وجوب داره، اما بدون اینکه خانم بگه یکی از مستحبات تو زندگی اینه. مثلا به جایی که من میشنم ذکر بگم، میشنم این رو انجام میدم و خودم پیش دستی میکنم در پرداخت. خب اونو که نداده بود، بعد کلی اتفاقاتم افتاده بود، کلی گلمندی هم صورت گرفته بود، من پیشنهادم این بود. گفتن دیگه کفش اینه، شما یه چیزی رو، یه کام همسرت رو شیرین میکنی، با چون این خانم احساس میکرد اصلا هیچ جایگاهی در زندگی آقا نداره. گفتم شما کامش شیرین کن با یک امر مالی، این به سلیقه خودته. من پیشنهاد رو گفتم، اینجا تکرار نمیکنم که اون مسئله رخ نده و اون تصور ایجاد نشه. اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای این گفتن که بعضی از اوقات آقا فکر میکنه در ارتباط نیاز نیست آغازگر باشه. خیر، حتی در جایی که آقا کاملا صاحب حقه و حتی در جایی که کاملا خانم در واقع مقصر بوده، حالا قهر کرده، ناراحت شده، مثلا عصبانی شدن، بگو مگوی رخ داده، یک آقای موفق، حالا ببخش معرفی داریم میزنیم، بیشتر خانم ها هستن در مادرشون هستیم، برادران عزیز ما از ما گلمن نشن، حداقل به خاطر جمعیت هم شده، حق بدید من هوای خانم رو بیشتر داشته باشم، این رو به خاطر حضور پرتعداد خواهران عزیز هست. ولی مدل کار اینه، تو ارتباطات اینه ما باید آموزش بدیم. البته از این حرف اینم بگم که این ورشم گفته باشم که کامل گفته باشم، از این ورشم معنای این جمله که من گفتم آغازگر مرده، برادران و خواهران، این نیست که حالا خب خیلی خوب فلانی هم گفت مرد آغازگره، پس ما هر وقت یه بگو مگویی شد ما یه اتاقو میبندیم، در اتاقم قفل میکنیم، خب تا مرد نیاد این خواهش کنه، التماس کنه، ما درو باز نمیکنیم. خیر، منظور ما این نیست، منظور ما اصلا این نیست، منظور ما این است که هنر آغازگری رو آقایون بهتر میتونن انجام بدن، اما در جایی در زندگی خاصی خانم دیده به هر دلیلی من آقا از این هنر معنای کامل بهره من نیستم، عیبی نداره، من یه تقلب به خواهران برسونم. تقلب اینه که زمینه رو برای آغازگری مرد فراهم کنن. اگه خانم نمیخواد خودش آغازگر باشه توی پیوند دادن مجدد در جایی که گلمندی رخ داده، لااقل زمینه رو فراهم کنه. من میگم زمینه رو فراهم کنه یعنی چی؟ شما این سطح رو ببینید، اگه روی این سطح، من یکی دارم که اگه افتاد چیز نشه، روی این سطح شما هر چی رو قرار بدید، خب چی پیدا کنم براتون؟ یک کلید پیداش نه کلید خب ممنون لطفا خودکار بهتر. خیلی متشکرم فضیلت عزیز. شما این خودکار رو روی این سطح میخوام بگم زمینه رو یعنی چی؟ این خودکار بالای این دستمال کاغذیه، این حالت عادی زن و مرده، این منتظر اون بیاد، اینم منتظر این بیاد. اما اگر خانم میگیم زمینه رو فراهم کنه، یعنی کاری کنه این سطح یکم کج بشه، کج بشه، هرچی بیشتر خانم زمینه رو فراهم کنه خود به خود آقای سر میخوره میفته پایین. خیلی عذرخواهی میکنم ببخشید، سر میخوره میفته، نمیفته پایین البته، میاد در آغوش گرم خانواده برمیگرده. منظور من اینه. بله واقعا عرض من این نکته بود. چه بلایی سر آقای مدلی میاریم تو این جلسه. اینم آخرین مثال ما، انداختنش از برای سطح بلند بود. یعنی یه خانوم اگر میخواد یه آقا رو نرم کنه، مثلا عرض میکنم یه مثال کوچیکش، مثال فیزیکیش رو عرض کردم، مثال تجربیش رو برای آغازگری. برای آغازگری من خانم میتونم با آقام قهر کنم سر چیزی که 100% حق به دست منه، عیبی نداره، اما ارتباط کلامی رو با او قطع نمی کنم. چقدر خوب این ترویج بشه، یه کمپین را بیفته، قهر کردن با کلام، این چیز جدیدیست ما داریم معنا میکنیم. قهر چه معنی قهری میده؟ حالا هر جونم قهری یعنی چی؟ الان بهتون میگم یعنی چه مدل قهر؟ قهر با کلام. یعنی ما پیشنهاد میکنیم زن و شوهرهایی که از هم دلنگرانی در هر جایی دارن حتما با هم قهر بکنن، اما با هم حرف بزنن. الان عرض میکنم پس چطوری من بهش بگم قهرم؟ الان بهتون میگم قهر کردن با کلام. البته اون قهری که قایم گفت یه نکته دینی هم آخرش میگم، که اون جمله‌ای که اول کلاس عرض کردم، پیامبر اسلام پیامبر خانواده است و دین اسلام خانوادگی ترین دین روی کره زمینه. عزیزان به معنی حقیقی کلمه اسلام دین خانواده است. من آخر جلسه برای اینکه ختم زیبایی بشه و در واقع شیرین کامتون شیرین تر بشه انشاءالله، یه تو مثال رو در جمع‌بندی خواهم گفت انشاءالله، فقط فراموش نکنم. اما این رو اینجا بگم، ناظر به قهر همین نکته در مبانی دینی هم هست اتفاقا، که شما میدونید گفتن دو نفر که با هم 3 روز قهر کنند چی؟ نماز دار. یا تعبیر مسلمان بودن مثلا خلل ایجاد میشه در اسلامشون، یا تعبیر شده نمازشون قبول نیست. شما برادران خواهران چطوری میخواستید پیغمبر بیاد به ما بگه آقا جون من همه چیز رو بسته به ارتباط میدونم، ارتباط خانواده، ارتباط بین افراد و جامعه، ارتباط بین همسایه ها، ارتباط بین پدر و مادر، پدر و فرزند، دختر و پدر، و و و و چطوری بگم صله رحم خوبه، وصلش بکنم به آخرت؟ باورتون میشه بگم نمازهایی که نشستی پشت سر آقای بهجت خوندی مثل ابر بهار گریه کردی، اون نماز منوط به ارتباطت با همسرته؟ چطوری بگه خدا به ما؟ اعتکاف رفتی؟ خیلی خوب، چقدر ثواب داره؟ اعتکاف زیبات مربوط به ارتباطه، قبولش منوط به ارتباطه خوش با همسرته. عجیب، اصلا خیلی جالبه، هر مدل که بگیم کم گفتیم. یعنی خداوند در دین اسلام اینطوری تدارک دیده، تمام امور متافیزیکی و معنوی رو گره داده در خانواده. لذا گفته 2 رکعت نماز آدم متأهل برابر چقدره؟ 70 رکعت نماز آدم مجرده. میدونی چرا؟ چون کار سختیه، خداییش کار سختی، آدم از منیتهاش باز بزنه. آفرین 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 آفرین، دقیقا. یعنی چی؟ پیوستگی همسران رو میگه. یعنی یه مردی همسرش رو دوست بداره، مردی همسرش رو تکریم کنه، به همسرش عشق، حتی متقابل هم دو طرف هست، هم خانوم به آقا، هم آقا به خانوم، یعنی زن و شوهری که به هم محبت کنن. یه ثواب همین امروز بگیم، همین کارگاه، یعنی کارگاهی کلمه پیش ببریم، این مطلب رو عرض بکنم، کارگاهی کلمه این باشه که مثلا این موبایل ها عزیزان، برادران، خواهران، به درد چی میخوره به نظر شما؟ به درد همه چی خورده تا حالا. یکی از کاربردهای موبایل رو میشه سرش کار کرد و یک کمپین حتی را انداخت، استفاده از موبایل برای تقویت عشق همسران. تقریبا تو این زمینه خیلی کم کار شده، باید کلی همایش برگزار کنیم. کاربردهای موبایل، من یکیش همینجا لو بدم، یک کوچولوش. یک کوچولوش چیه؟ اینکه حالا خواهران نزدیک در این جلسه تشبیران آقایین در این جلسه هستن، بعد از این جلسه خواستن در آخر این جلسه، هر وقت دست داشتن، خرجش 5-6 کلمه است. این قسمت پیامکش رو باز میکنیم، یک پیام عاشقانه تایپ میکنیم، نه از این پیام های آماده که سر و گلش رو میزنیم بعد لومدی. آقایی برای خانمش پیام داده بود، دوستش براش پیام فرسته بود، مثلا دوست، مثلا همکارش، یه آقایی به همکارش پیام داده بود که آره صبح زیبای پاییزی شما چقدر خوب است، ای جانان من، ای عزیز من، هر با اینطوری. بعد آقای زمین شده بود کامبیز، همون کامبیز خودمون بود، مثلا کامبیز مثلا ادواردیان. بعد این گفته پیام خوبی بده به همسرم بفرستم، بعد یادش رفته بود کامبیزو. خب تو آقا جم تو بقید دقت نمی کنیم کلی نگران، منظور من اینا، یعنی اینم نمیده که اینو پاکش کنه. حالا اگه اسم آقا نباشه خب دیگه اون وقت یه چیز دیگه میشه. عرض من این بود که یه پیامو تایپ کنیم، تجربهش رو شما نیم ساعت بعد خواهید دید، نه یک ساعت بعد، نه تو ساعت 12 ظهر. همین امروز دست به نقد عرض بکنم، ما به دنبال شاد کردن زندگی هستیم با یه روش‌های بسیار ساده که من آقا یا من خانم یه پیامک برای همسرم می‌نویسم، میگم من امروز اومدم تو فضای بسیار مقدس حسین سالن لا، بحث زندگی همسران شد، احساس کردم خیلی دلتنگت هستم، خیلی اینجا جات خالیه، کاش الان اینجا میبودی، من دستم تو دستت میذاشتم و یاد ایام خوشی هامون میافتادیم، خیلی دارم لحظه شماری میکنم که ای برگردی خونه. شما سر سفره نهار آقا امروز 4 پرس غذا میخوره، یا همسر اگر الان خونه هستن و من دارم برای همسر پیام میدم، اگر هر روز برای روغن غذا، روغن مفید البته، مثلا فرض بفرمایید 2 قاشق روغن ریخته، یه آش درست میکنه با 50 قاشق روغن، روغن خوب، روغن مفید، غذا چرب و چیرین تر میشه، فضای خونه مرتب تره، با روی گشاده تر میاد، یه پیامکه. ببینید عزیزان، این سورپرایز هایی که الان مد شده خیلی عالیه، اما گاه از اوقات سورپرایز ها تبدیل شده به یه چیز رسمی، یعنی من میدونم شب تولدم حتما سورپرایز دارم، خودی که آمبو تابلو شده دیگه. سورپرایز اینه که هیچ وقت من ندونم، یعنی مثلا یه هفته بریم پیشواز تولد، مثلا حالا خرج مردم رو زیاد بکنیم، فعلا اوضاع قنادی ها رو سکه کنیم، منظورم خرجش نیست، منظورم سورپرایزشه، یعنی که ما غیر منتظره بودن یک کار رو جلوه بدیم. طرف در جایی که فکر نمی‌کنه به فکرشم، میگم به فکرت هستم، به یادت هستم. من جمع‌بندی کنم حرفم رو، توی نکته آخر داشتیم عرض می‌کردیم، آغازگری به این معناست که یک خانم اگر می‌بینه آقایی همسر محترمش، ولو خود خانم صاحب حق باشه، نخواد ناراحتش نشون بده، عیبی نداره نشون بده، اما ارتباط کلامی رو قطع نمی کنه، اما غذا رو میپزه، غذا رو آماده میکنه، غذا آماده است، غذا پرپیمونه، اما به جای اینکه من سر سفره غذا شوخی کنم، قهری من اینه، اینطوری قهر کنیم، شوخی نمی کنم اما غذا رو میپزم، خب غذا خوب بود، اینم میپرسم دیگه، خوشمزه بود، خب خدا رو شکر، نوش جون، خب میرم کارم انجام میدم. اینطوری قهر کنیم، یعنی قهر بکنیم، از امتیازات کم کنیم نه از ضروریات. اگر ما این مدل قهر کردن خیلی خوبم جواب میده. اولا نه خلاف شرعه، نه خلاف عرفه، نه خلاف سبک زندگیه. بعد من خانم یا من آقا متوجه میشم یه اتفاقی افتاده، شوخیامو کم میکنم همین، اما رابطمو کم نمیکنم. خواستم بگم